بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الفائزين بزيارته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. از مکارم اخلاقی اداء امانت. و اداء امانت بر دو قسمه، یکی امانتی است که از طرف خدا بر ذمه انسانها گذاشته شده، و دیگری امانتی است که بعضی از مردم نزد بعض دیگر می‌گذارند. اداء امانت بنابراین گاهی به معنای اداء حق الله و گاهی به معنای اداء حق الناس، و از هر دو تعبیر شده به اداء امانت. گرچه اون چه که بیشتر در بین ماها رایجه، امانت رو در مورد مردم استعمال میکنیم، و خب از نظر دینی سفارش زیاد هم شده. امانت رو بدون خیانت انسان به صاحبش، به مالکش برگردانه. پیغمبر ما از دوران طفولیتشون اونچنان در ادای امانت مشهور و معروف بین مردم بودن که اسم امین رو خود مردم روی ایشون گذاشته بودند. محمد امین. اما قسم اول هم ادای امانتش بسیار مهمه و از جهتی مهمتر از قسم دوم. اداء حق الله یعنی چه؟ یعنی تکالیفی که در قالب واجب یا حرام برای مردم گفته شده، انسان اینها رو ادا بکنه، و ادا بکنه یعنی اتیان بکنه، امتثال بکنه. اوامر خدا رو انجام بده، آنچه رو خدا ازش نهی کرده اجتناب بکنه. این خود ادای امانت محسوب میشه. اگر ما ادای امانت رو به این معنا بگیریم، خود به خود شامل معنای دوم هم میشه. و یعنی فرض کنید ما ادای امانت به معنای حق الناس معنا نکنیم و بگیم ادای امانت فقط به معنای ادای حق الله. خیلی خوب، ادای حق الله یعنی واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه. میایم تو واجبات، مثلا 50 تا واجب داریم، یکی از واجب ها چیه؟ باز میرسیم به این که ادای حق الناس، این هم یکی از واجبات. پس اگر ما هیچ معنایی برای آیه نداشته باشیم جز همون معنای اول و بگیم ادای امانت یعنی هر کسی اون چه دین گفته انجام بده، عمل بکنه، اون چی که دین گفته یه معنای خیلی وسیعیه. واجبات شو از قبیل نماز، روزه، زکات، خمس، اینها رو ادا میکنه، محرمات رو هم ترک میکنه، تو واجبات رعایت میکنه حدود الهی را، در معاشرت ها همینطور، تو معاملات همینطور، در مسائل سیاسی همینطور، تو همه این مسائل رعایت میکنه حق الله را، یعنی دستورات خدا را. میرسه به یک دستور که برمیگرده به حق الناس. یک دستورم اینه، خدای متعال امر کرده اگر امانتی از مردم نزد شما بود این رو خیانت نکنید، به موقع به صاحبش برگردید. این معنای وسیع ادای امانته که اینجا ما میتونیم در این آیه شریفه ازش استفاده بکنیم و وظیفه عملی ما هم همین میشه. این که خدا میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این آیه بنای وسیعش دقت بکنیم و سعی کنیم هر امانتی از هر جایی به ذمه ما هست این رو ادا بکنیم. اگر امانت حق الله است به گردن ما، این رو ادا بکنیم. اگر حق الناس، باز همینطور آدمی باشیم امین. این معنا که از آیه گفته شد در کنار یک معنای ولایی و عرفانی است که روایات زیادی هم داریم، امانت را به معنای ولایت و امامت ائمه علیهم السلام معنا میکنه. اگر دقت کنید امانت به معنای وسیعش که گفتیم همه واجبات و محرمات، اگر به اون معنا باشه باز شامل ولایت هم میشه، یعنی وقتی خدا میگه همه واجبات رو انجام بدید، همه محرمات رو، از واجباتی که به گردن ماها گذاشته شده چیه؟ پذیرفتن ولایت. اما روایات میاد گویا میخواد تأویل بکنه آیه را، یعنی ظاهر آیه رو ارجاع میده به این باطن. این رو میگن تأویل، ارجاع دادن، برش میگردونه. و ما در قرآن کریم در دو جا داریم که لفظ امانت درش استعمال شده و امانت تعبیر شده به امامت و ولایت. مورد اول این آیه شریفه هست: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این آیه در سوره چهارم قرآن، سوره نساء، آیه 58، یعنی دقیقاً یک آیه قبل از آیه ولایت: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه 59 سوره نساء. این دو آیه خیلی زیباست، منتها زیباییش رو ما از روایات در میابیم، و الا عامه که محروم از این روایات هستن غالبا، این لذت هایی که ماها میبریم از تفسیر آیات اونو ندارن، محرومن. روایت میگه که این دعای شریفه یکی وظیفه ائمه رو داره بیان میکنه، آیه اول. آیه دوم وظیفه مردم رو در قبال ائمه بیان میکنه. در آیه اول، آیه 58، خطاب به ائمه: ان الله یأمرکم، ای امامان، ای حجت های الهی، پروردگار به شما امر می کند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این که امانت رو به اهلش برسانید و ادا کنید، یعنی ای امیر المومنین، امانت که به معنای امامته، باید این رو ادا کنید به امام مستوی علیه السلام. و امام مستوی علیه السلام باز امانت امامت رو باید به امام حسین علیه السلام ادا بکنند و منتقل بکنند. از خود اختیار ندارند هیچ کدام این امامان که امامت رو از امام بعدی منصرف بکنند و به امامی که دلخواه خودشون هست بنشونند. بحث امامت بحث خداییه، تعیینش از طرف خداست، او تعیین میکنه، به ودیعه گذاشته میشه، هر امامی وظیفه دارد امامت که به معنای امانت از طرف خداست، این رو سالم به امام بعدی برسانه. و رسوندن به معنای ابلاغ، به مردم ابلاغ میکنه که تا من زنده هستم خلیفه خدا و حجت او بر مردم منم و بعد از مردن من او. این رو تمام ائمه باید بیان میکنن و کردن. لذا شما در زندگانی هر 12 امام که بررسی بکنید، یکی از معرفهاشون حجت قبلیه. از خود امیرالمومنین علیه السلام شروع بکنید، معرف امامت او پیغمبر اکرم، امام موسی علیه السلام باز معرف امامتشون امیرالمومنین. البته دلیل های دیگه هم هست برای امامت. یکی از ادله اینه، اگه گفته بشه مثلا امام هادی علیه السلام به چه دلیل امام هستن، غیر از دلیل هایی که داریم یکیش این میگیم به دلیل اینکه امام جواد علیه السلام ایشون رو معرفی کردن به عنوان امامت. خب امام جواد خودشون حجت خدا بودن بر مردم یا نه، امام بودن یا نه؟ بله. به چه دلیل؟ میگید امام هشتم علیه السلام ایشون رو معرفی کرد. یکی از دلیل هاش اینه، یعنی نه پی در پی مشخصه. امام عسکری علیه السلام بارها امام زمان رو تا همون سنین طفولیتشون نشون دادن به اون اصحاب خاصشون و فرمودن حجت خدا بعد از من بر شما اینه. گاهی می فرمودن اگر موقعیت شما نزد من نبود فرزندم رو نشون شما نمی دادن، به افراد خاص نشون می دادن. این در واقع ادای امانت مصداق بارزش اینه. ائمه ما علیهم السلام یک به یک وظیفه داشتند از طرف خدا که امانت رو برسانن به امام بعدی، بیان میکردن برای مردم. و این مضمون همین آیه 58 سوره نساء، خدای متعال به شما اهل بیت امر کرده که امانت را ادا کنید به اهلش. ببینید اهل این امانت کیه؟ این امامت شایسته کدام وجوده؟ از طرف خدا مشخصه، این رو باید ادا بکنید. دنبالش می‌فرماد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا به شما امر کرده که هرگاه موقعیت حکم کردن برای شما پیش آمد حکم به عدالت بکنید. این قسمت آیه خیلی زیباست، یعنی مؤید برای قسمت اول آیه هم هست. اونایی که قسمت اول آیه رو میمدن یه معانی دیگری براش میکردن، تو این قسمت دوم گیر میفتدن. اینه که ما به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام آیه رو اینطور صریح معنا میکنیم، جلو میریم. بعض از مخالفین گفتن که نه بابا، امانت اگه من حکومتم باشه هر کس که حاکم شده، ابابکر حکومت رو با زور گرفت، خب دیگه حالا ولو با زورم گرفت هم بعد که دیگه سوار بر حکومت شد دیگه میتونه بعد از خودش یکی رو معرفی بکنه، عمر رو معرفی بکنه. این امانت رو عمر میتونه به عثمان منتقل بکنه، ولو ریشه قصدیه با زور هست، اما دیگه حالا اینطور امانت رو اینطور ادا میکنه. خب اگه آیه اینه معناش اینطور دروازه گشاده، هر کسی بیاد من آیه رو وسیعش بکنه، شامل ابوبکر و عمر و عثمان هم بکنه، فوری دنبال آیه رو جلوش گرفته میشه. دنبال آیه میفرماد خدا امر میکنه که وقتی حکم کردید به عدالت حکم بکنید. اونها که ظالمانه حکم میکردن نمیتونن مستاق این آیه باشه. تنها کسانی میتونن باشن که تو موقعیت حکم عالم به دین باشه که بتونه عادلانه حکم بکنه، در حالی که اونها به اقرار خود عامه، حتی خداشون هم اقرار دارن که مثلا عمر 70 بار یا بیشتر تو طول عمرش بیش از 70 بار مثل حمار به گل میمون و نمیتونست حکم رو، حکم صحیح رو بیان بکنه، نمیدونه چه بگه. امیرالمومنین علیه السلام به فریادش میرسه، وقت عمر بیش از 70 بار گفته که لولا علی لهلک عمر، اگه آقا نبودن عمر هلاک شده بود. البته او هلاک شده بود، من تو منظورش هلاکت آبرویه، زیر آبرومون کم از زیاد میشه در پیشگاه الهی که آبرو نداشت. این رو خود عامم اعتراف دارن که عمر عالم به خیلی از مسائل دین نبود و یه موقعی خانمی بلند شد برگشت به عمر که تو مسئله مهریه، میگفت مهریه زیاد رو نباید تعیین بکنید. یه خانم بلند شد برگشت رو گفت این آیه رو چرا نخوندی؟ عمر گفت اه مثل که من این آیه رو تاوال به گوشم نرسیده بود، آیه قرآن وانه. اون وقتی هم که جنوب شده بود عمر اینقدر جاهل بود، آیه قرآن اصلا اطلاع نداشت از آیه قرآن، که کسی که جنوب میشه و آب در دسترس نداره، خب تیمم بدل از غسل باید بکنه، اطلاع نداشت. تیمم بدل از غسل هم بلد نبود، جنوب شده بود. بعد نشست رو فکر احمق خودش، میگفت که خب اگه آب داشتیم آب به همه بدن باید میرسید، پس حالا که آب نیست خاک باید به تمام بدن برسه. وقت تو بیابون یه جایی کسی نبود لخ شده بود و تو خاکا غلطیده بود، این تیمونش بود. اینا اتفاق افتاده، یه همچین آدم اینطوری. حالا این میخواد حکم به عدالت بکنه دیگه، تو اون قضایا زیاد هم داره که بهش اطلاع دارید که تو قضاوت ها، تو بسیاری قضاوت ها میمون نمیدونه چی بگه. و میفرستاد دنبال امیرالمومنین علیه السلام یا حضرت، خودشون ابتداعا جواب میفرمیدن مسئله رو حل میکردن. برابر این قسمت اول آیه اگر برای مخالفین ما معناش مبهم باشه، قسمت دوم آیه مبینه. برای ما که همه آیه واضحه، آیه از اول با روایاتی که داریم میگه امانتی که اینجا خدا میگه باید به اهلش برسونید امامت، خطاب آیه فقط به همین حجج الهیه. به خود امامان دارد خطاب میشه. یعمرو کم، این کم یعنی شما اهل بیت، خدا به شما اهل بیت امر میکنه، دستور میده، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این امانت امامت رو به اهلش برسونید. باز به شما امر میکنه که وقتی بین مردم حکم کنید با عدالت حکم بکنید. و اونها این گونه بودند، معصوم بودند. آیه بعد، آیه 59 سوره نساء، وظیفه مردم رو در تبعیت از ائمه بیان میکنه. اونجا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ادعا میکنید ما مؤمن هستیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، باید تبعیت بکنید از خدا و رسول او و از اولی الامر. جابر اومد خدمت پیامبر گفت عرفنا الله و رسوله، ما خدا و رسول رو شناختیم و میدانیم که تو این آیه گفته اطاعتشون رو بکنید، اطاعت از خدا و رسول رو میدونیم. این اولی الامری که اطاعتشون واجبه اینا کیا هستن؟ پیامبر اسم اوصیای خودشون رو، 12 امام رو یک به یک با اسم مشخصا گفته. یعنی اون موقع 2.5 قرن هنوز مونده بود حدوداً به تولد امام زمان علیه السلام، حدود 255 هجری امام زمان تازه به دنیا آمدن. پیامبر اون موقع، البته احادیثی که پیامبر اسم ائمه رو ذکر کردن بیش از 50 حدیثه، روایت خیلی داره. یعنی کسانی که اهل بودند و با پیغمبر رفت و شد داشتن تمام اینا رو میدونستن. منتها این قضیه جابر دیگه از اون احادیث خیلی جالبیه، چون علاوه بر این که پیغمبر اسم 12 امام رو بردن، یه کار دیگه هم، یه پیشگویی دیگه هم کردن. به جابر گفتن جابر تو به این پنجمین وصی من امام باقر علیه السلام میرسی، عمر طولانی او رو درک میکنه. یه پیشگویی اینطوری هم پیامبر کردن و بعد فرمودن سلام من رو به او برسن. و همینطور هم بود، جابر عمر طولانی داشته اون زمان. روایت داریم از ائمه علیهم السلام که ائمه میفرمان آیتان، دو تا آیه هست، آیتان یعنی دو آیه، همین آیه 58 و 59 سوره نساء، فرمودن آیتان احداهما لنا و الاخرى لکم، دو آیه هست، یکیش مال ما اهل بیت که میگن امانت رو به امام بعدی منتقل بکنید و دیگریش مال شماست، در مورد شماست که فرماد واجب است از اولی الامر اطاعت بکنید. و اما آیه دوم، عرض کردیم دو آیه داریم در قرآن کلمه امانت در او استعمال شده که امانت به معنای امامت. آیه دوم خیلی آیه مهمی است و اسم آیه هم گذاشته شده آیه امانت، یعنی معروفه در بین محققین وقتی گفته میشه آیه امانت، منظور همین آیه امانت انا عرضنا الامانه. آیه آیه امانت خیلی آیه مهمیه. نکات زیادی هم تو همین یک آیه آمده که کسانی که خوب دقت بکنن به ظرافت های آیه مطالب مهمی دارش گوش زد شده. سوره مبارکه احزاب، سوره 33 قرآن، آیه 72 و مخصوص نیست امامت غیر از اون کسی که خدا تعیین کرده و حق ندارد که او رو منصرف بکنه از او. لا یزوی ها عن، حق ندارد، لا یزوی یعنی لا یقبض ها عن، حق نداره او رو قبض بکنه، یعنی لا یصرف ها عن، امامت رو بخواد منصرف بکنه از امام بعد از خودش به شخص دیگری که دلخواهشه. اینطور نیست، بس امامت بس دلخواهی که نیست. خب حالا با توجه به این روایات که در جلد 23 بهار بسیاری از این روایات آمده، به تفسیر صافی هم مرحوم فیض کاشانی اگه مراجعه بکنید چند نمونه از این روایات را ایشون هم ذکر فرمودن. تفسیر البرهان جامع تره، اون احادیث رو مفصل تر ذکر کرده. حالا با توجه به این آیه رو یک بار دیگه معنا میکنه. خدای متعال میفرماد ما این امامت با این عظمت رو عرضه کردیم بر آسمان ها، زمین، کوه ها، و این اجرام با این عظمتشون، با این محکمیشون، با این بزرگیشون زیر بار نتونستن برن. گفتن خدایا نه، ما تحملشو نداریم، ما این ولایت رو نمیتونیم بارشو خوب بکشیم، تخلف ممکنه بکنیم، تخلفش هم گفتیم در حد شرک به خداست، کوچک نیست، خیلی بزرگه. خدایا به ما همون دستورات و فرمانهایی که میدی که بل اجبار باید عمل بکنیم، مثل حرکات زمین و کهکشان ها، همین خدایا همون دستورها رو ما اطاعتش رو میکنیم و خلاصه این ولایت رو از دوش ما بردار. و حملها الانسان، انسان زیر بار این ولایت رفت، پذیرفت که ما مطیع این ولایت میشیم. اما اکثر مردم الان تو مقام عمل پیرو اهل بیت هستن یا نه؟ مثل این که انسان عاقبت امر رو دقت نکرده بود. انه کان ظلوما جهولا، انسان ها خیلی به خودشون ظلم میکنن، حق رو پایمال میکنن. ظلم وضع و شیء فی غیر موضعه هست، اگه چیزی رو در غیر جاش انسان بذاره اینو میگن ظلم. همش ظلم، ظلم به مردم نیست، کسی که گناه میکنه داره به خودش ظلم میکنه، چون این چشم یه مکانهای خاصی رو باید ببینه، اگه به جا نگاه بکنه میشه عدل، اگه بی جا نگاه بکنه میشه ظلم، داره ظلم. زبان همینطور، اعضا و جواره انسان همینطور، تا برسه عبادات که باید انجام بده انجام نمیده یا تسامح میکنه، داره ظلم میکنه. و مهمتر از همه اینها بحث ولایته، مهمتر از همه اینها، چون امام علیه السلام هم که حافظ حدود الهی هستن، اینه که تو روایت وقتی میگه اسلام بر 5 ستون استواره،
نماز، روزه، زکات، حج، ولایت. راوی میپرسد اینا کدوماش مهمتره؟ حضرت فرمان ولایت. لأنها مفتاحهن، ولایت کلید اون بقیه است. ما با ولایت نماز رو تازه میفهمیم چیه؟ که امیرالمومنین میفرمان انا صلاة المؤمنین و صیامهم. ما با ولایت روزه رو میفهمیم چیه؟ والیست والوالی هو الدلیل علیهن. این امام که والی مردم اوست که مردم رو راهنمایی میکنه بر حدود الهی. تو زمان غیبت امام زمان علیه السلام هم این گونه هست. بحث ولی فقیه بحث ساده ای نیست که انکار او در حد انکار امام زمان علیه السلام محسوب میشه و اون انکار در حد شرک به خداست. چطور بعضی جاهلانه توجه ندارن بحث ولایت رو، بحث به این با اهمیتی رو که از بحث نماز و روزه مهمتره؟ نمیدونم حمله بر جهلشان بکنه، اما تو یه انداز انسان جاهلان باشه خدا نمیپذیره این رو. کسی معذور نیست. قرار این آیه شریفه خیلی آیه مهمی است. می‌فرماد انسان پذیرفت، اما انسان ظلوم خیلی ظلم کننده است و جهول یعنی خیلی جاهله، عاقبت امر رو روش فکر نمی‌کنه، عاقبت اندیش نیست و رسید به اینجا که حالا می‌بینید یه انسان هایی که اولی الامر اطاعتشون واجب شده بر اونها، میبینید اکثرشون اطاعت نمی کنن. پس انه کان ظلوما جهولا به اعتبار اغلب آمده نه به اعتبار همه، و الا تو بین انسان ها اون شیعیان مخلصی که واقعا مطیع ائمه علیهم السلام باشن اونها ندیگه، اونا ظلوم و جهول نیستن. به اعتبار اغلب که اینطور بودن آیه قالب رو به اعتبار جنس نهو کانا جنس انسان این گونه ظلوم و جهوله. خب از دعاهای مهمی که ما باید بکنیم اینه که خدایا ما را از تابعین و شیعیان امام زمان علیه السلام قرار بده. این شیعه که میگیم معنی لغویش منظورمونه ها، یعنی پیرو. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته. ما را از تابعین و شیعیان آقا قرار شیعه باشیم تا بتونیم این امانت رو خوب تحمل بکنیم و بار رو سالم به مقصد برسانیم. یه عده‌ای در زمان امام هشتم علیه السلام که از سال 200 هجری تشریف آوردن خراسان، یه عده‌ای از مدینه دلشون تنگ شد برای امام هشتم، سفر کردن از اونجا راه افتادن اومدن مشهد همینجا خراسان که امام هشتم رو زیارت کنند. اینا وقتی رسیدن اومدن پشت در خانه در زدن، غلام حضرت اومد میخواستن که خودشون رو معرفی بکنه. اون زمان مثل حالا که میبینید اهل عام زیادن، اون موقع هم خوب زیاد بودن، اینا شیعه بودن، خودشون اینطور معرفی کردن، گفتن که ما یه عده‌ای هستیم از مدینه اومدیم، به امام هاشم بگو که ما از شیعیان جدتون امیرالمومنین علیه السلام هستیم. این غلام رفت داخل و به امام هاشم جریان رو گفت، حضرت راشون ندادن. اینا تعجب کردن، چه حضرت راه نمیدن، ما مسافریم، غریب هستیم اینجا، پس کجا بریم؟ بالاخره گفتن حالا یه جایی رو بریم. شب رفتن یه جایی رو، گفتن شاید امروز آقا کار داشته. فردا باز اومدن، دور در زدن، غلام اومد، چی بگم به آقا؟ اینا دوره گفتن خب با آقا بگو ما از شیعان جدتون امیرالمومنین علیه السلام هستیم، یعنی از مخالفین نیستیم. منظورشون این بود که آقا زودتر عنایت بکنن. غلام رفت اومد، متاسفانه آقا را ندادن، نه اجازه نیست. اینا کم کم نگران بیشتر شد. روز سوم باز همینطور، اینا فهمیدن که یه مشکل از ناحیه خودشون پس افتاد تو بین خودشون که خب ما برگردیم بریم مدینه، آبرو دیگه نداریم اونجا، پیش بقیه مردم بگیم ما رفتیم تو خراسان امام رو زیارت کنه، حضرت رامو ندادن، با چه آبرو برگردیم؟ نمیشه. گفتن نه، تا آقا رو نبینیم از اینجا بر نمیگردیم، نمیریم، ما که بمیریم هم اینجا نمیشه، آبرو دیگه نداریم. از اون طرف اشکال کار چیه؟ همینطور خلاصه بیچاره شدن اینا، به گریه افتادن. شروع کردن پشت در خانه حضرت گریه کردن. غلام رفت جریان و خدمت امام گفت، امام اجازه دادن. اینا اومدن خدمت امام هاشم، چشمشون به جمال آقا افتاد، به گریه باز افتادن، همینطور گریه میکردن، هم گریه شوق که بعد از مدت‌های زیادی دارن امام رو زیارت می‌کنن، و هم خب دو سه روز هم عقده داشتن، خیلی نگران، گریه می‌کردن. یک کسی پرسید که علت چی بود، که مشکل چی بود که راه نمی‌دادید؟ حضرت فرمودن شما ادعای بزرگی کردید. تا گفتن ادعای بزرگی، اینا فوری فهمیدن چی بوده. از شیعیان جد تمیرونی، شیعه یعنی معصوم، پاشو باید جای پای امیرالمومنین بذاره. کسی که گناه میکنه یکی نمیتونه بگه من شیعه هستم. و فوری یکشون جمله رو تصحیح کرد، گفت ما از محبین جدتون امیرالمومنین علیه السلام. وقت آقا تصدیق کردن، امامشون فهمیدن بله، حالا این درست، واقعش هم همینه دیگه. الان ما ادعا بکنیم بگیم یا صاحب الزمان، ما علاقمند به شما هستیم، اینو میتونیم بگیم، دروغ نمیگیم، اینجا دوستتون داریم. اما بگیم شیعه شما هستیم، اینه باید دعا شما کنیم، اما ادعا نه. ادعا را این الفش رو بردارید بشه دعا، دعاش بکنیم، بگیم خدایا وجعلنا من اتباعه و شیعته، ما را از شیعیان آقا قرار بدید. دعاش رو بکنیم انشاءالله که خدای متعال هم لطف بکنه. پس نتیجه جلسه امشب ما این شد، این امانت بزرگ ولایت که بر دوش ماست، این را حفظ بکنه. امانتهای خدا رو بر گردن خودمون حفظ بکنه. امانت به معنای وسیعش گفتیم تمام امر و نهیای خداست، واجبات خدا را، نواهی خدا را، اینا را اهمیت بدیم. این امانت ها و حدود الهی رو خوب محکم بگیریم، حفظ کنیم. از خدا هم بخوایم کمکمون بده بتونیم این امانت رو، اینی که زمین آسمان و کوه نتونستن زیر بارش برن، ما بتونیم خوب بپذیریم و از عهدش بر بیاییم. و در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این امانت روی دوش فقها هست. فقها ها مراجع تقلید و کسی که به عنوان ولی فقیه رهبر در زمان ما تعیین شده، این ولایت روی دوش این ها هست، رو باید محکم حفظ بکنیم. اون مرکزیت شیعه فعلا تو جهان وجود مقدس رهبر معظم است. اصل فیوضات هم از طرف امام زمان علیه السلام مرکزیتش اونجا نازل میشه، اصل اونجا است. چون عزت شیعه و جهان اسلام فعلا در زمان غیبت در دست ایشونه. امام زمان علیه السلام کمال عنایت رو اونجا داره، مرکزش به یک معنا وجود ایشون هست. این رو باید ما مواظب باشیم. البته خدای متعال نیاز به حفظ ما نداره، این رو دقت بکنه. یک فکر نکنه خدا معطل مونده میگه یالی بیاد این رو حفظ بکنه. بحث بحث وظیفه است، حفظ به عنوان وظیفه، بکنیم یا نکنیم خدا حفظ میکنه. بحث اینه که ما چه میکنیم، امانت رو خوب حفظ میکنیم یا نه. انشاءالله که روسفید باشیم، خوب حفظ بکنیم. خب شب آخر این جلسه است و شب مزد. دوستان صحبت های زیادی داشتن، برکات و استفاده هایی که از جلسه بردن. ما هرچی اینها رو میشنویم میان بیان میکنن، صحبت هایی که گوش و کنار میان ذکر میکنن، فقط قبطه میخوریم و از طرفی خوشحال میشیم که عزیزان این زحمتی که میکشن تو جلسه شرکت میکنن، دارن استفاده میکنن. بالاخره سفره ایست پهن شد و همه تون استفاده بکنید ازش. الان یه نامه ای دادن قبل از اینکه بیام که شب عاشورا موقعی که تو مصیبت خواستیم بریم، نوری رو در کنار منبری که از عزیزان دیده بودم که فراموش کردم، آقای بلندقد به صورت نور در کنار منبر دیدم ایستاده. چیزای دیگه داره حالا، قرار از این که خوب استفاده بکنید از جلسه، نتیجه بگیرید انشاءالله. به هم دعا بکنید، به رهبر معظم و انقلاب هم دعا بکنید. خب امشب روزه از چی بخونیم؟ از امام حسین علیه السلام بخونیم یا از فاطمه زهرا که مرسوم شب آخر متوسل به بیبی میشه، یا از هر دو بخونیم؟ یکی یه جمله از هر دو مصیبت میخونه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى المستشهدين بین یدائک و رحمت الله و برکاته. امروز قافله یسرا رو حرکت دادن به سمت کوفه. اینا نجیب ها برای اینکه نمک به زخم و جراحت این داغ داره و مصیبت زده ها بپاشد، عمدن این کاروان را از کنار قتلگاه عبور داده. میدونید معمولا بازماندگان مایلن از نزدیک برن بدن عزیزشون رو ببینن، اما این وظیفه دیگرانه، به خصوص اگر بازماندگان تو بینشون کودک باشه. اونها رو برشون میدارن، دستشون رو میگیرن، از جنازه دور میکنن. صحنه چقدر دلخراش کلام امام مبالغه درش نیست. امام چهارم علیه السلام می‌فرماید وقتی چشمم به جسد پدرم افتاد در قتلگاه، همون جان از دیگ بود، جان از بدنم بیرون بیاد. مسئله خیلی خطرناک بود. حفظ جان امام واجبه. فرمان بلا فاصله به حضرت زینب متوجه شده. یادگار برادرم، مالی تجود به نفسه. چه شده از میبینم باد جان از بدنتون بیرون بیاد. گفتم امو جان، ببینید اینا رفتن جنازهای نهز خودشون رو به خاک سپردن، اما جنازه طیب و طاهر سید الشهدا علیه السلام روی زمین باقی مونده. عرض کردن یادگار برادر، ناراحت نباشی، خدا از یک یک از این مردم پیمان گرفته، میان این جنازه ها رو به خاک می سپاره. نمیدونم فردا شب یا دو شب دیگر بود که قبیله بنی اسد اومده. اما مخفیانه مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها شبانه اصلا اصحاب کسان مخفیانه به خاک سپرده شده، هیچ کدام ازشون تشییع علنی نشد جز امام مصطفی علیه السلام، که ای کاش اونم مخفیانه بود. اهلی اسد شبانه و مخفیانه اومدن به دور از دید ماموران حکومتی، جنازه ها رو تشخیص نمیده چون بدن امام رو حتما امام بعدی باید به خاک بسپاره. اینجا امام سجاد علیه السلام برگشتن و اومدن برای خاک سپاری پدر بزرگوارشون. جنازه رو شناسایی میکرده، چون فرصت نبود همه شهدا رو در یک گودال بزرگ دستور دادن به خاک سپرده. اما دو قبر کنده شد، یک قبر برای سید الشهدا علیه السلام، یک قبرم پایین پای و نظره برای علی اکبر سلام الله علیه. بدن حضرت عباس علیه السلام همونجا کنار نهر القمه به خاک سپرده. و گفتن بدن شش ماهی علی اصغر، بدنی که سر نداشت، اون بدن رو هم روی سینه پدر به خاک سپرده. یا حسین. اما یه جمله هم از حضرت فاطمه بگه، شب مزده شب همه گریه کنید مرد و زن. یا ابا عبدالله اجازه میدید یه جمله از مادرتون بگیم امشب، میاد بیاریم اون لحظه نیم شبی رو که امیر المومنین علیه السلام قصد دادن بدن فاطمه را. داغل کفن نموده، مرتب سفارش میشه به فرزندان زینبین حسنین علیه السلام. آهسته گریه کنی اما امشب شما بلند بلند گریه کنی. چرا که یه وقت دیدن خود مولا بی اختیار دارد بلند بلند گریه می کنه. سوال کردم این فقد زهرای تبکی، یا علی به خاطر رفتن فاطمه تونین چنین ناله می زنی؟ فرمودن الان مرا هیچ چیز به گریه نینداخت جز از سر تازیانه که بر بازو مشاهده کرد. یا زهرا
بر